بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 191، صفحه 398، تاریخ 7 دی ماه سال 1370.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاهلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ثم على تقدير وجوب العهد هل يتعين العهد بالحرمة او يتخير بينه وبين العهد بالوجوب وجهان بالقولان. بحث در مسئله اولا از مسائل دوران امر بین محظورین بود. در این مسئله فرمودند اگر هر دو توسلی بوده باشند پنج قول است، که قول خود شیخ انصاری این شد که در فتوا توقف میکنیم و فتوا به هیچ طرف نمی دهیم. دلیلشونم بر این مسئله ذکر کردند و بیان فرمودند. در بحث امروز یک بحث فرضی رو شیخ انصاری مطرح می فرمایند بیان بحث این است که می فرمایند علا فرض این که ما قائل به توقف نشویم و بگوییم فتوا دادن لازم و واجب است، بر این فرض چه فتوایی رو مطرح کنیم بهتر است. آیا فتوا بدهیم به تخییر مخیریم بین وجوب و حرمت، یا طرف حرمت رو بگیریم فتوا بدیم به حرمت، بگیم دفن میت کافر حرام است؟ در مسئله دو قول است. یک قول فتوای به تخییر مخیری، قول دوم این است که جانب حرمت رو میگیریم، میگیم این عمل حرام است. دیگه جانب وجوب قائل نداره که بگیم فقط واجب است. و قائلین به حرمت پنج دلیل برای مدعاشون مطرح نمودند. پنج دلیل رو مرحوم شیخ ذکر می کنن و ردش می فرمان. قبل از بیان ادله یه مقدمه کوتاه رو اشاره می کنه. مقدمه این است که بل اجماع علمای علم اصول معتقدند اگر دوران امر شد بین تعیین و تخییر، حالا مثال میزنیم بعد معلوم میشه کامل در اصول هم خوندیم، علما میگن قدر متیقن جانب تعیین است و باید جانب تعیین رو انتخاب کرد. مثلا شک داریم مولا معیناً فرمود سل نماز برد واجبه، یا ما رو مخیر گذاشت فرمود سل او تصدق، نماز بخوان یا صدقه بده. که نماز معیناً واجب است یا مخیریم نماز بخوانیم یا صدقه بده. علما میگن نماز وجودش قدر متیقن است، یعنی هر قول رو که شما انتخاب کنید وجوب نماز مسلمه. پس وظیفه شما همین عقد به نماز است که تعیین باشه. لذا میگن اگه دوران امر بین تعیین و تخییر شد تعیین مقدم است چون قدر متیقن. این مقدمه بحث. حالا بعد از این مقدمه پنج دلیل دارند علما بر انتخاب جانب حرمت در دوران امر بین محظورین. باید طرف حرمت رو بگیرید. دلیل اول میگن این مورد از موارد دوران امر است بین تعیین و تخییر. چون میگن دو قول داریم در مسئله، یک عده میگن جانب حرمت رو بگیر، یک عده میگن مخیری که جانب حرمت رو بگیری یا وجوب را. دوران امر بین تعیین و تخییر است. قدر متیقن جانب تعیین است و احتیاط این است که جانب تعیین رو بگیریم. این یک دلیل که جانب تعیین همون جانب حرمت دیگه معلوم. دلیل دوم، جانب حرمت رو میگیریم به خاطر تمسک به روایات قف عند شبهه. توقف یعنی چه؟ توقف یعنی بایستیم و عمل نکنیم. خب حرمت یعنی چه؟ یعنی بایستیم و عمل نکنیم، شیء رو ترک کنیم. پس توقف لازم است در موارد شبهه. دوران امر بین محظورین مورد شبهه است، درش توقف کنیم، یعنی جانب حرمت رو بگیریم. چون معنا کردیم توقف به معنای ترک شیء است، جانب حرمت رو گرفتیم یعنی اون شیء رو ترک کردیم. این هم دلیل دومشون. دلیل سومشون میگن یک قانون کلی داریم که دفع مفسده از جلب منفعت اولاست. اینجا جانب وجوب را اگر بگیریم جلب منفعت شده، جانب حرمت رو بگیریم یعنی شی مفسده داره، دفع مفسده کرده. دفع مفسده اولاست از جلب نفع و منفعت. و مؤید این دلیل سوم یه سری روایات هست. مثلا حضرت امیر می فرمایند این نجتناب السیئات افضل من اکتساب الحسنات. از سیئه دوری کردن بهتر است از کسب حسنه. جانب حرمت رو که گرفتیم یعنی از سیئه اجتناب کردیم. اینم دلیل سوم و مؤیدش. دلیل چهارم میگویند طرف حرمت رو گرفتن این آسان تر است، راحت تر از گرفتن طرف وجوب، و شریعت اسلام شریعت سهلی است، شریعت آسانی است. پیامبر می‌فرماید بعثت علی شریعت سهلت سمحه، دین اسلام دین سهولته. جانب حرمت رو بگیریم این آسان تر است از جانب وجوب. چرا؟ به خاطر این که اگه جانب وجوب رو گرفتیم یعنی شیء رو باید انجام بدیم و انجام شیء یه مقدماتی میخواد. انسان باید اون شیء رو بدانه، بعد اراده و قصد داشته باشه به انجام اون شیء، مقدماتش فراهم بشه، شیء رو انجام بده. لکن طرف ترک، طرف حرمت مقدمه نداره. شما در خوابم باشید دفن کافر ترک شدید، اراده نمیخواد، مقدمه نمیخواد، و قفلت هم داشته باشید این کار محقق شد. ترک شیء یک عملی است که راحت و آسان محقق می شود. پس جانب حرمت و جانب ترک رو می گیریم چون آسان تر است. اینم دلیل چهارم. دلیل پنجمشون تمسک به استقراء است. میگن در احکام فقهی ما بررسی کردیم هر جا دوران امر بین محظورین بوده، در خیلی از جاها شارع طرف حرمت رو گرفته است. از این استقراء نتیجه میگیریم که قانون کلی این است در دوران امر بین محظورین باید طرف حرمت رو گرفت. سه تا مثال میزنند برای استقراء، یعنی دو تا مثال میزنند که یک مثالش در حقیقت دو مورد داره، حالا توضیح میدیم. مثال اول، زنی ایام عادتش معلومه، عادت وقتیه و عددیه داره، فرضاً 7 روز عادتش، یک ماه از 7 روز بیشتر خون میبینه، 8 و 9 میشه، در این روزها که در فقه اسمشو میگن ایام استظهار آخر در مقابل استظهار اول که بعد اشاره میکنیم، در این روزها زن چه کنه؟ آیا واجبه که عباداتشو داشته باشه، نماز بخونه، روزه بگیره، یا نه حرامه نماز و روزه بر این زن؟ دوران امر بین محظورین، وجوب و حرمت. شارع جانب حرمت رو گرفته، میگه در این ایام حرام است که زن عبادات رو انجام بده. این یه مثال. مثال دوم، ایام استظهار اول، زنیست که عرض کنم که عادتش مضطربه شده، عادت داشته به هم خورده عادتش، یا زنی مبتدعه هست، سال اول عادتش، خون میبینه روز اول روز دوم، چون خون حیض 3 روز باید ادامه داشته باشه، روز اول و دوم زن شک داره که خون حیض است یا نه، نمیداند نماز برش واجبه یا حرام است. دوران امر بین محظوره. علما جانب حرمت رو میگیرند، میگن نماز درش حرام است. اینم مثال دوم. مثال سوم، دو ظرف آب است، یقین داریم یکی نجس و دیگری پاک است، ولی نمیدونیم کدوم یکی. میخوایم وضو بگیریم با یکی از این دو ظرف آب، نمیدونیم کدام نجس است که وضو گرفتن باش حرام و کدام پاک است که وضو گرفتن واجبه. دوران امر بین محظوره. علما میگن اینجا احتمال حرمت، احتمال حرمت را در هر یک انتخاب کن، نتیجتاً هر دو رو ترک کن، وضو با هیچ کدام نگیر، بلکه برو تیمم کن. اینجا هم علما جانب حرمت رو تقویت نموده است. نتیجه این که از این مثال ها می فهمیم که در دوران امر بین محظورین باید جانب حرمت رو گرفت. این 5 دلیل برای کسانی که قائلند که جانب حرمت باید اخذ بشه. ببینید، استقراء بحث اینه که در دوران امر بین محظورین استقراء کرده اید. حالا شبه موضوعی فرقی نداره، بحث ما در کل دوران امر بین محظورین است، چه شبه حکمیه چه موضوعیه باشه. یه مثال برای موضوعیه زدن، یکی دو مثال برای شبه حکمیه زدن، علایه ها توسط به استقراء میکنن. هر پنج دلیل رو شیطان ساری باطل میدونن، به جواباش میرسن. عبارت دقت کن، ثم على تقدیر وجوب الاخذ. تا اینجا معلوم شد که نظر شیخ انصاری اینه که در دوران امر بین محظورین هر دو توسلی هستن، باید توقف کنیم. حالا یه بحث فرضی عنوان میکنن، ثم على تقدیر وجوب الاخذ، بعد بر فرض وجوب اخذ، بر فرض این که واجب باشد اخذ کنیم به یکی از دو حکم. فرض کنید ما دلیلی داریم که اینجا توقف نکنید، باید یکی از دو حکم رو بگیرید، اینجا چه کنید؟ هل یتعین الاخذ، آیا معین می شود اخذ به حرمت، باید جانب حرمت رو بگیرید؟ او یتخیر بینه، یا مخیر از انسان بین اخذ به جانب حرمت و بین اخذ به جانب وجوب، یا تخییر و یا اخذ جانب حرمت. این دو وجه هست، بلکه می فرماین دو قول هست. وجه یعنی دو تا احتمال است، می‌فرمایند نه از دو احتمال بالاتر دو قول داریم در این مسئله، که عرض کنم که استدلال می‌شود بر قول اول به پنج دلیل. دلیل اول بعد قاعدت الاحتیاط، این دلیل اول است. استدلال می‌شود بر قول اول که حرمت باشد بعد از تمسک به قاعده احتیاط. بعضی تمسک کردن گفتن دوران امر بین تعیین و تخییر است، احتیاط اینه که جانب تعیین رو بگیریم، چون تعیین قدر متیقنه. از خارج توضیح دادیم، این یک دلیل. استدلال می شود در قول اول بعد از قاعده احتیاط که دلیل اولشونه. حالا چطور قاعده احتیاط بیان میکنن؟ حیث و یدور الامر، به خاطر اینکه امر دائر است بین تخییر و بین تعیین. مقدمه گفتیم، از خارج توضیح دادیم، مورد دوران امر بین تخییر و تعیین است. مخیر این جانب وجوب یا جانب حرمت رو بگیریم یک قول، یا نه معینا جانب حرمت رو بگیریم. دوران امر بین تخییر و تعیین است، احتیاط اینه که جانب تعیین رو بگیریم. یک دلیل. دلیل دوم، بعد از این دلیل، دلیل دومشون اینه، به ظاهر مادل علی وجوب توقف عند الشبهه، تمسک کردن به ظاهر اون روایاتی که دلالت میکند بر وجوب توقف در نزد شبهه، قف عند الشبهه، فان الظاهر من التوقف، به خاطر اینکه ظاهر از معنای توقف اینه ترک الدخول فی الشبهه، اینه که عملا وارد شبهه نشویم، شبهه رو مرتکب نشویم. خب دوران امر بین محظورین شبهه هستش، ما جانب و حرمت رو بگیریم، یعنی ترک کرده ایم دخول در این مورد شبهه را، یعنی انجامش نداده ایم. پس اخبار توقف مطابق با همین حرمت هست. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، دلیل سومشون قاعده عقلی است. بله، و همچنین باز تمسک کردن، استدلال کردن به انه، به این که دفع مقصده اولای از جلب منفعت می باشن. بعد توضیح میدن چرا؟ به خاطر اون چی که از کتاب نهایه علامه نقل شد، که ایشون چه این فرموده، ان الغالبه، اون چی که غالب در باب حرمت می باشد، اغلب در باب حرمت اینه، دفع و مقصدتی، شارع حرام کرده این شی رو به خاطر دفع مقصدهی که ملازم با فعل می باشد، فعل این کار مقصده داره، شارع گفته حرامه به خاطر اینکه این مقصده رو دفعش کنی. پس حرمت دفع مقصده هست و فعل وجوب، اما در باب وجوب اینه تحصیل و مصلحته، شارع شی رو واجب قرار داده به خاطر تحصیل یک مصلحتی که لازمه برای فعل هست. پس حرام یعنی دفع مفسده، وجوب یعنی عرض کنم که جلب نفع و منفعت، دفع مفسده اولاست، جانب حرمت اولاست. بعد همین قانون رو اشاره میکنن، میفرماین و اهتمام شارع و عقلا به دفع مفسده اتم است، یعنی شارع و عقلای عالم به دفع مفسده اهتمام بیشتری دارن، لذا دفع مفسده اولای از جلب منفعت می باشد. پس جانب حرمت رو انتخاب می کنیم که دفع مفسده باشد. شاهد دلیل سوم، و یشهد له، شاهد این دلیل سوم، اون چه که مرسل از امیر مؤمنان علیه السلام نقل شده، احادیثی که مرسل هست، که اون احادیث بیان از این است که اجتناب سیئات اولاست از کسب کردن حسنات. اگر جایی اجتناب سیئه باشه بهتر از اینه که انسان اجتناب سیئه کنه و دفع حسنه لازم نیست. و قول امام علیه السلام اجتناب السیئات افضل از اکتساب حسنات است. این دلیل است. بله، دلیل چهارم می‌فرمایند ولعن، به خاطر این که افضاء الحرمت الی مقصودها، رسوندن حرمت انسان رو به مقصود حرمت، این اتم است، یعنی اسهل هستش رسوندن حرمت انسان رو به مقصود حرمت، سهلتر است از رسوندن وجوب انسان رو به مقصود وجوب. از خارج توضیح دادیم، میخواد بگه انجام حرمت ساده تر از انجام وجوب است. چرا؟ توضیح میده لأن مقصود الحرمه یتعطا، به خاطر این که مقصود حرمت انجام میشود به ترک، همین قد انسان شیء رو ترک کنه مقصود حرمت انجام شده، سواء کان مع قصد، چه با قصد باشه و یا با غفلت باشه، در خواب باشه یا در بیداری باشه، اراده داشته باشه و یا اراده نداشته باشه. خلاصه حرمت به ترک محقق میشه، ترک هم مقدمه نداره، اما به خلاف فعل الواجب، اما به خلاف انجام واجبات که انجام یک واجب مقدمه داره. بخواد کافر رو دفن کنه، اول نیاز به این داره که علم داشته باشه کافری هست، این کافر از دنیا رفته، اراده کنه دفن او رو، بیل و کلنگ بگیره، قبر بکنه، خلاصه مقدماتی داره که ترک این مقدمات رو نداره. پس جانب حرمت سهل تره، لذا جانب حرمت رو میگیریم ما. اینم دلیل چهارم. دلیل پنجمشون و بله تمسک به استقراء است. چطور استقرا؟ توضیح میدن بناءً علی ان الغالب فی موارد اشتباه مصادیق الواجب، بنابراین که غالب در موارد اشتباه مصداق واجب به حرام در دوران امر بین دوتا محظور، تغلیب شارع است مر جانب حرمت را. شارع در موارد دوران امر بین محظورین خودش جانب حرمت را انتخاب کرده در خیلی از موارد. از این غالب موارد نتیجه میگیریم که یک قانون کلیست در دوران امر بین محظورین باید جانب حرمت رو گیره. خب مثال برای این استقراء جستجو کردن چیه؟ سه تا مثال مثل له، مثال زده شده برای این استقراء یا برای این تغلیب شارع جانب حرمت رو، فرق نداره. و ایام، عرض کنیم که ایامی که زن در اون ایام طلب ظهور میکنه، که ما کاملا مثال رو توضیح دادیم، این ایام گاهی در ایام آخر عادت زن هست، گاهی در ایام اول عادت زن هست. این دوتا مثال. مثال سوم و تحریم استعمال الماء المشتبه بالنجس، حرام است استعمال اون آبی که مشتبه بالنجس هستش، اینجا هم جانب حرمت اخذ شده است. و یضعف الاخیر بمنع الغلبه، عرض کنم که جوابهای مقداری حرف میبرن. ما هم امروز یک نکته ضروری داریم که اون نکته رو میخوایم توضیح بدیم، لذا باشه دیگه، ولو بحثم واقعا کم خونده میشه، لیکن من فکر میکنم این نکته ای که میخوام عرض بکنم اگر در مقام بسیار مهمتری از درس نباشه، حداقل اهمیتش به اندازه درس هست، لذا انشاءالله جواب از این پنج دلیل رو در جلسه آینده خواهیم گفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در جلسه روز چهارشنبه ما این نکات رو توضیح دادیم در ارتباط پاره از مقالاتی که مسائلی رو در سطح جامعه عنوان کردن، مطالبی رو گفتن. به دنباله اون مطلب بنده در روز سه‌شنبه به یک مقاله جدیدی برخورد کردم در یکی از روزنامه‌های صبح تهران که انصافا این مقاله برای خود من شکننده بود واقعا، یعنی چند ساعت آرامش فکری رو از من گرفته بود و به نتیجه‌ای که بعضی از آقایون رسیده بودند که سلسله مقالات، صحبت‌ها، سخنرانی‌هایی که در دانشگاه شروع شده مقدمه یک حجمه فرهنگی به حوزه هست، واقعا انسان به این نتایج میرسه کم کم و گاهی ممکنه یقین پیدا کنه که واقعا همچین مسائلی هست و هوشیاری بسیار لازم حوزه رو در مقابل این مطالب علی ای حال می طلبد، باید با هوشیاری کامل در مقام جوابگویی از این مطالب باشی. یک مقاله رو در یکی از روزنامه‌های صبح تهران در روز سه‌شنبه و سه دی ماه 70 شماره مسلسل روزنامه 173 هست تحت این عنوان نوشته اسارت اندیشه. خب این لحظ عنوانش که معلومه اسارت اندیشه، اندیشه ای که اسیر هست خلاصه. بعد در تحت این عنوان واقعا مطالبی رو ذکر میکنه که انصافا انسان احساس میکنه که حوزه ای که در همه زمینه ها مظلوم با این که بار انقلاب رو به دوش کشیده، مشکلات مادی که در حوزه ها هست، مشکلات دیگری که در حوزه ها هست، این همه حجمه فرهنگی هم به حوزه ها واقعا جای تأسف هستش. من سه نکته از این مقاله رو اشاره میکنم، یه توضیح کلی در پایان میدم و دوستانی که اهل قلم هستن بنده فکر میکنم یک وظیفه شرعی است که در مقابل این عرض کنم که ترهات و اتهامات بیستند و مقاومت کنند و حرفای حق رو بزنند. وقتی این مقاله رو من خوندم در پایان مقاله فکر میکردم اگر حضرت امام میبودن با نویسنده این مقاله چه میکردن، چه میگفتن در مقام جواب نویسنده این مقاله. سه نکته از این مقاله رو من فعلا اشاره میکنم. نکته اول این عبارت شو من نوشتم. ابتدا اینکه مقدمه چینی میکنه، میدونید کسانی که میخوان مطالب باطل رو الغا بکنن بیشک نیست که همه مطالب جوری دستبندی شده باطل الغا بشه که هر کسی تا نگاه میکنه به این نتیجه برسه که مطالب پوچه هیچه. نه، اینا گاه یک مطالب زیبایی رو میگن، در ضمن مطالب زیبا اون نکته خاص خودشون رو هم عنوان میکنن. مطلب اولی که توی مقاله نوشته، ضمنی که نوشته باید به عالمان راستین عشق ورزید، این مطلب اولش اینه، میگه که اما عشق به عالمان راستین نباید این باور رو در ذهن ما زنده کند که حرف آخر از زبان فلان عالم یا فلان مرجع زده شده و هر کسی هر نظری در زمینه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و دین ارائه نماید مردودش بدانند چون فلان عالم حرف آخر رو چنین گفته است. یک نکته، نباید اگه مرجع حرفی زد در دین، در مسائل دین مرجعی عالم بزرگی حرفی زد، همه میتونن بگن که آقا نه چی گفت حرف آخر رو آقا زده، نه خیر ما هم حرف داریم در زمینه دین، سیاست، اقتصاد. این یک نکته. حالا اینا حرف داره بعد عرض میکنم. نکته دوم میگه این که امروز شاهد مشکلهای عمیق و بسیار در مسائل فقهی، کلامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی هستیم ریشه گرفته از جزمیت و شخصیت گرایی در حوزه ها بوده است. تمام بنبست‌هایی تعبیر میکنه که در مسائل فقهی، کلامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی امروز جامعه داره ریشه در جزمیت و شخصیت گرایی در حوزه هاست. کمال بی انصافی سی مسئله کجا در حوزه ها جزمیت گرایی و شخصیت گرایی؟ واقعا کسی که یک ذره با حوزه ها آشنا باشه میتونه این حرف رو بزنه. ما قبول داریم، ممکنه انتقاد رو میپذیریم، پاره ای از مشکلات به خاطر عدم طرح در حوزه بوده، لیکن واقعا این تهمت به حوزه که شخصیت گرا و جزئیات گرا هستن، این رو بدانیم. بزرگترین نکته مطابق با عقل و مکتب تشیع در رابطه با مسئله تقلید آورده. این که تهمت میزنن به ما شخصیت گرا و جزئیات گرا هستیم معناش اینه که مقلد دروغ میگن. بالاترین مسئله رو که عقل هر انسان غیر معانیدی باشه مطابقه مکتب تشیع ارائه کرده. بعد از عصر غیبت مکتب تشیع میگه هر کسی قوه استنباط داره تقلید کردن برش حرام. ببینید چقدر آزاداندیشی در مکتب حوزه هست. هر کسی که قوه استنباط داره، یعنی در حیطه مسائل شرعی متخصص، حرامه برش تقلید کنید و هر کسی متخصص نیست واجبه برش تقلید کنید. خب اینو مگه عقل همین نمیگه؟ مگر هر انسان عاقل اندیشمند والایی همین حرف رو نمیزنه؟ خب کسی که جاهل تخصص نداره عقل میگه رجوع الجاهل الی العالم واجبه، کسی هم که عالم خوب به علم خودش عمل کنه. این یک نکته. نکته بعدی که واقعا مایه تأسف عجیب و عمیق این نکته این حرفشه، میگه عرض کنم که امروزه در حوزه ها، خوب دقت کنید، یکی از دلایلی که برای ابراز حکم شرعی اعمال می شود شهرت است و در تاریخ اجتهاد ناقل بسیاری از این شهرت ها فرد واحدی بیش نیست که از جزمیت و تعصب عنوان شهرت به خود گرفته. شما رو به خدا در تمام کتب فقهی که امروز در دست ما شما مداخله و مطالعه بکنید، اگر مجتهدین صدهای اخیر یک حکم شرعی رو بر مبنای شهرت فتوا داده بودن، بین آقا جایزه می دهد. خیلی حرف مهمی است که امروز یکی از ابزار به دست آوردن حکم در حوزه شهرته. یعنی مجتهدین نگاه میکنن یه حکمی که مشهور بود، چهار تا عالم فتوا داده بودن، سریعا بده بود از کنم که نظر میدن، فتوا میدن و بعد این شهرت ناشی از تعصبات فردی است. یه فرد گفته، اینا هی میگن مشهور مشهوره، بعدم در طبق این فتوا میدن. این عظیمترین تهمتی است که به حیطه مرجعیت و حوزه تشیع وارد شده. وقتی یه روزنامه بود از این حرف رو می نویسه که مسئول این روزنامه یک معمم هست و یک آقاییست که ادعا میکنه در حوزه دارای فضل هست و حتی گاهی ادعای اجتهاد میکنه و وقتی در مجلس خبرگان علی حال به شکل شرکت نمیکنه، آهوابیلا بلند میکنه. چرا این حرفا رو می زنن؟ نکته اصلی اینجاست. ببینید، در ایران و عراق در حوزه های تشیع، در تمام میدان سیاست، اقتصاد، فرهنگ، در حجمه در مقابل استعمار، حرف آخر رو فتوای مجتهد و مرجع داده است. در تمام بحران های تاریخی شما نگاه کنید، در این کشور راهگشا حکم و فتوای یک مرجع بود. در جریان نهضت تنباکو یک فتوای مرجع سیاست رو متحول میکنه. از اون مهمتر، در جریان قرارداد رویتر که این روزها سالگرد اون قرارداد هست بین ایران و شرکت رویتر که شرکت طرفدار بریتانیا بود، شرکت استعماری که الان هم همون شرکت تبدیل شده به خبرگزاری رویتر، یک قرارداد عجیب بین ایران و این شرکت بسته میشه. تمام هستی ایران رو تحویل عرض کنم که همین شرکت میدن، تمام هستی ایران رو. یعنی اگر نهضت تنباکو یک فروش تنباکو بود، در این نهضت هر چی، در این قرارداد هر چی ملت ایران داشت تقدیم میکنن به عرض کنم که این شرکت و بریتانیا. که یکی از نویسندگان مهم انگلیسی هست به نام گراهام، عرض کنم شیعک، که در یک کتاب داره به نام ایران و قضیه ایران، کتاب خوبیه. در این کتاب می نویسه که عظیمترین و عجیبترین قراردادی که طی این قرارداد هستی یک ملت رو به یک کشور خارجی فروختن، قرارداد رویتر. این قرارداد بین دولت ناصرالدین شاه و شرکت رویتر بسته میشه. یکی از این روشنفکرها و از اونم که منبرالفکرها دم نمیزنه. مشتهد وقت آیت الله ملا علی کن یک فتوا میده، کم کم بوی جهاد از این فتوا میاد. ناصرالدین شاه چنون وضعیت رو بر خودش تنگ میبینه که سعی میکنه قرارداد رو لغو میکنه و آیت الله ملا علی کنی میفرماید هر کسی پای این قرارداد رو هم امضا کرده باید از ایران بره. لورد کورزن، وزیر خارجه اصغر انگلیس، در کتاب خودش مینویسه که عذری که برای وزیر مختار انگلیس آوردن در لغو این قرارداد این بود که از ملاها وحشت داشتن. ملاها مشغول یک تشویق بحران سیاسی بودن، با این بحران ثبات تاج و تخت در خطر بود. تنها راه حفظ تاج و تخت فدا کردن قرارداد رویتر. یا در جریان اخیر نهضت و انقلاب ایران، تعیین کننده فتوا و حکم مجتهد. شما جنگ 8 ساله ما رو کم نگیرید. ایثار جوان‌ها، فداکاری‌ها، روی مین رفتن‌ها، قطع شدن‌ها، اینها همه به خاطر اعتقاد به مرجعیت و فتوا و حکم. حالا بگذارید از یک عده 4-5 نفر گروه اندکی از افراد که شب هم جوان بودند ولی شب هم داخل رخت خواب میبایست کنار پدر و مادرشون بخوابند، اونا رو بذاریم کنار، ولی انبوهی از جوانان ما که ایثار و فداکاری کردند و در جبهه قطع شدن، به چه خاطر بود؟ برای چی بود رفتن؟ واقعا ملیت بود؟ مسئله حکم و فتوای مجتهد بود. دشمن احساس کرده که این مسئله سرنوشت‌ساز و تعیین کننده هم. در سیاست‌های جهانی در جنوب لبنان فتوای حضرت امام امت یک حرکتی رو به وجود آورده که در تاریخ مسابقه است. اینا قابل توضیح، من تلگرافی رد میشم، فقط خلاصه اشاره میکنم برای عرض کنم که یهودی ها و کشورشون آب مهمترین منبعه، یعنی از نفت و طلا آب درشون بیشتر ارزش داره. سالهاست یهودی ها این تفکر رو در ذهن دارن که جنوب لبنان رو بگیرن. سابقه نداشته که یهودی ها حمله کنن به یک منطقه، بعد از اون منطقه بیرون برن، بلندی های جولان، نوار غزه، مناطق دیگه حمله میکنن، اونجا شهرک درست میکنن، میمانن. تنها جایی که حمله کردن، پیش رفتن و با خفت از اونجا فرار کردن جنوب لبنان. حمله کردن، گرفتن سور و سیدار و نبتیه و تا بیروت پیش آمدن. شیعیان جنوب لبنان میخواستن فرار کنن از منطقه، یک استفتا از امام امت کردن، امام جواب دادن، فرمودن امروز فرار از منطقه جنوب لبنان حرام است، شیعیان باید بمانن در منطقه و مقاومت کنن. زن و مرد و کوچک و بزرگ و همه موندن در جنوب لبنان. چنان حماسه‌ای بر علیه یهودی ها به وجود آوردن که مردم در اطراف مجلس در عرض کنم که بیت المقدس تظاهرات کردن و اعلام کردن که آقا چی هر روز جنازه های جوانهای ما از جنوب لبنان میان. ما جنوب لبنان نخواستیم، با اینکه نهر لیتانی در جنوب لبنان منبع آبی مهمی است و یهودی ها سالهاست این منبع چشم دوختن و واقعا دلشون میخواد که این منبع رو در تصاحب بگیرن که کشور رو از تحقیل و بیابی نجات بدن. یک فتوا تعیین کننده بود اینجوری. وقتی در تلویزیون میبینیم جوان منافق رو میارن، مادرش میاد برای آخرین لحظات خداحافظی کنه باش، بچه گریه میکنه میخواد بیاد دست مادرش رو ببوسه، مادرش فریاد میزنه برو کنار، تو منافقی، تو بچه من نیستی، من به صورتت نگاه نمی کنم، ای کاش زودتر کشته بشی و بمیری. این حماسه ها به خاطر فتوای مرجع و مجتهد. و امروز روشن فکرهای احساس رو کردن که اون چی که مرجعیت شیعه داره اونها ندارن و باید با این تفکر مقابله بشه. چه خوب فهمیده جلال آل احمد در اون کتاب معروفش خدمت و خیانتی که روشن فکرها دارن، یه جمله میگه خیلی قشنگه تو این کتاب، میگه آیان منذر الفکر و این کسانی که دایه تفکر روشن رو دارن در جامعه، اینها نه تنها هیچ خدمتی به این ملت نکردن، بلکه بزرگترین خیانت شدین بود که با الغاء شبهه مردم رو و احزاب تحصیل کرده رو از روحانیت جدا کردن و در این راه بزرگترین ضربه ها رو به ملت زدن. اگر سال 42 امت پیروه عرض کنم که امام بود به تمام معنا روشن فکرها بودن در صحنه انقلاب، اون وقت پیروز می شد، ما چقدر نتایج درخشان و جالبی امروز داشتیم. پس این رو بدانید، امروز به این نتیجه رسیدن که بزرگترین حیطه نفوذ کلام در بین مردم حکم فتوای مرجع و رهبریت شیعه است. این رو باید بکوبن. خب راهش چیه؟ راهش اینه که با این حرفا خیلی در ظاهر جالب مطرح بکنن که این تهمتی که در اخیر من خوندم از این نویسنده و این آقا مطرح کرده واقعا تهمت به مرجعیت شیعه است. کدام مرجع شیعه؟ ما در بین تمام فقهای شیعه سه نفر منصوب شهرت و حجت میدانن، تازه اونم حرفه که آیا واقعا اینا شهرت و حجت میدانن یا نه به اینها نسبت داده شده. دیگه نداریم در بین مراجع شیعه شهرت و حجت بدانه، اونم همین سه نفر شهرت و حجت میدانن. آیا شهرتی که نشأت گرفته از تعصب یک فرد باشه همین سه نفر حجت میدانن؟ و یکی این آقا میگه امروز یکی از دلائلی که حکم ابراز میشه شهرت ناشی از تعصب یک فرد. خب این برای اینه که قدرت نفوذ مرجعیت شیعه شکسته بشه. وقتی این مقاله رو بخونم ای بابا، پس اینه که اینا میگن احکام الله هست، ما استخراج کردیم نشستیم حکم خدا اینه باید مطابقت بشه، این ریشش یه شهرت ناشی از تعصب یک فرده. این فقط برای اینه که این نفوذ کلام رو بشکنه. بنده تقاضا میکنم از دوستانی که اهل قلم هستن، اهل تفکرن در این زمینه، این روزها مجلات روزنامه‌های مختلف رو بخوانند، اظهار نظرهایی که در زمینهای مسائل حوزه میشه به دقت دنبال کنند و در مقام پاسخگویی از این اظهار نظرها باشند. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بده که در راه شناخت و عمل به وظیفه قدم برداریم. و سلام علیکم و رحمت الله.
هست که انسان میتواند تربیت کند جوانها را به طوری که مصالح دنیا و آخرت خودشون را خودشون حفظ کنند. شما سواد آموزان در تمام کشور بدانید که یک خدمتی دارید به این انسان میکنید که بالاترین خدمت هاست. و روستاییان و سایر قشر های بی سواد بدانند که این خدمت خدمتی است که باید اونها به جان و دل قبول کنند و اینطور که گمان کنند ما نمی توانیم، اینطور نیست. هر انسانی می تواند سواد آموزی کند و می تواند انسان بشه. علم از مهد تا لحد است، از بچگی تا نزدیک مردن. دنیا باید با علم و با علم جهتدار اداره بشد. پیرمرد و پیرزن هم میتوانند آموزش ببینند، میتوانند تحصیل کنند، مایوس از خودشون نباشند. جوانها، پیرها، بچه‌ها، روستایی‌ها، شهری‌ها همه باید کمک کنند و این امر مهمی که تمدن شما، اسلام شما، انسانیت شما و همه چیز شما تابع اوست و بسته اوست، تربیت کنید اینها را و همه چیز بسته اوست. همه باید کمک کنند.